که روی تلفن همراه نصب میشه، شما میتونید رادیو گفتگو رو بشنوید. برای اینکه از این طریق با کیفیت بسیار عالی صدای ما رو دریافت بفرمایید، اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید و صدای ما رو با کیفیت عالی بشنوید. ضمن اینکه میتونید دسترسی به آرشیو برنامه‌های ما هم داشته باشید. 23 دقیقه رو خدمت شما اعلام میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه تاریخ معاصر باشید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان‌های به توپی
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدهد.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما هم میهنان عزیز، شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم و ادامه بحث زمینخواری در دوره رضاخان. در برنامه قبل به پیشینه رضاخان اشاره کردیم، اندکی هم به بحث زمینداری و سابقه زمینداری در ایران پرداختیم با کمک کارشناسان محترم. قدری در خصوص اوضاع ایران در اواخر دوره قاجار هم بحث به میان آمد و امروز انشاءالله بنا داریم در خصوص مصادره املاک مردم در دوره پهلوی اول بحث رو با همراهی شما عزیزان و همکاری کارشناسان محترم پیش ببریم. خدمت جناب آقای ابوذر وهاب‌زاده پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم و همچنین جناب آقای مجتبی مجدآبادی پژوهشگر تاریخ معاصر. جلسه قبل هم خدمت عزیزان بودیم، بحث‌های خوبی رو داشتیم. خواهش میکنم از کارشناسان محترم برنامه با همیهنان عزیز سلام علیکی داشته باشن تا ما انشاءالله بحث رو پیگیری بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم عرض سلام دارم و امیدوارم که این بحث ها براشون مفید فایده افتاده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب دکتر حقانی و شنوندگان عزیز و فریخته برنامه که پیگیر مباحث ما هستن عرض سلامت به احترام دارم.
سلامت بشید. مجدد خیلی مقدم عرض میکنم. آقای مجدآبادی، ما در خصوص زمینخواری در دوره رضاخان اندکی در برنامه قبل مطالبی رو مطرح کردیم در برنامه. یه نکته‌ای که به نظر میرسه میبایستی ما برای ورود به این بحث و مدخل ورود به این بحث به اون پاسخ بدیم اینه که دلیل حرص رضاخان به مصادره اموال و املاک مردم و جمع‌آوری مال چی بود؟ شما جلسه گذشته اشاره کردید که رضا شاه در کنار قدرت که خب با تکیه بر نظامی‌ها و نظامیگری اون رو به دست آورده بود، دنبال پر کردن این خلأ مالی خودش هم بود. اگر در این خصوص یک مقدار بیشتر توضیح بدید ممنون میشم تا من سوالات دیگر رو هم ان شاء الله خدمتتون و خدمت آقای وهاب‌زاده مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یکی از چیزهای اساسی تو بحث اقتصاد ما مسئله تحول اصلا بحث زمین و زمینداری است و رضاخان به عنوان یک منجی که تو بحث‌های تبلیغاتی اینقدر بهش اشاره می‌شد از بعد ورودش، باید قاعدتاً میومد این رو اصلاح می‌کرد، اما خودش بدل به یک زمینخوار و زمیندار بزرگ شد.
یعنی بحثی که مشروطه مطرح بود عملا ناکام موند.
ناکام موند و آفت زد، خودش شد آفت بزرگتری بر این آفت در واقع. اما چرا یه تحلیل روانشناسی و بحث به قول معروف شخصیتی توی بحث ما اینجا فکر می‌کنم جا داشته باشه؟ ببینید، اون عقده‌های حقارتی که تو دوره نداری و کمداری رضاخان قبل از ورودش به قزاخانه و بعد از به قول معروف در ادامه توی قزاخانه تا گرفتن حالا درجات میانی، اون بحث یک بحث پایه‌ای است از بحث روانشناسی تو ساخت شخصیت. شخصیت رضاخان شکل گرفته این گونه، یعنی این عقده نداشتن ملک، زمین و متمول بودن، ثروتمند بودن همیشه در به قول معروف به عنوان یک رویا تو ذهن رضاخان بوده. رضاخان تو بود شخصیت اون بحث به قول معروف قلدر مابیش هم به نتیجه میرسه، بحث کیفی شخصیت به نتیجه میرسه، میتونه درجات بالای نظامی رو بگیره، به قدرت سیاسی هم میرسه، بر ارتش هم حاکمیت داره. اما تو این بود همیشه خلل. خب این خلل رو باید با چی پر کنه؟ با همون آرزوهایی که توی جوانی داشته پر میکنه، از همون زمین و املاک فرمان فرما شروع میکنه و بعد بقیه به قول معروف رجال درشتی که اون موقع صاحب زمین بودن، که حالا تو خاطرات خیلی از همین به قول معروف زمینداران اون موقع رجال حالا متمول اون دوره هست که زمینشون رو چجوری گرفتن.
آره، با توجه به عدم به اصطلاح بهره‌مندی رضاخان از ثروت خانوادگی،
این نقیصه شخصیتی رو رضاخان با قصب املاک ابتدا آشنایان و زمینداران بزرگ و رجال متمول جبران کرد. تو خاطرات های متعدد ما داریم که رضاخان با شناسایی که توسط رجال نظامیش که همونطور که حضرت عالی اشاره کردید تو بحث ادارهی که در وزارت دربار تأسیس شده بود به نام اداره املاک اختصاصی، که وظیفه فقط ثبت و ضبط این املاک رو نداشت، ابتداعا وظیفه شناسایی و پیدا کردن زمین های مرغوب رو داشت و چگونگی به قول معروف برنامه‌ریزی برای از دست خارج کردن خود صاحب زمین رو برنامه‌ریزی می‌کردن، که مسئول اصلی به قول معروف این اداره اختصاصی سالها کریم خان به قول معروف بزرج و مهریز و رده پایین‌ترش هم مسئول بخش خاص خود همین به قول معروف املاک اختصاصی سرتیب که بعداً سرتیب میشه تو موقع سروان محمد علی صفاری است، که بعداً با همین خوش خدمتی هایی که این دو انجام دادن در طول خدمت به پستا و به قول معروف درجات بالایی هم میرسن هر دوتا.
بله.
که صفاری شهردار تهران هم میشه و سناتور مجلس سنا هم بعد تو دوره محمد رضا میشه، به هم درجات هم میرسن. اشاره دیگه که من میخوام داشته باشم اینه که ببینید این بحث شخصیتی رضاخان فقط مطرح نیست، برای قدرتمند بودن و تسلط کامل به قدرت فقط اون وجهه نظامی کافی نیست، چون رضاخان الان پادشاه، شخص اول مملکت، یک پادشاه ندار و گدا تو بحث اقتصادی چندان قدرتمند نیست، هرچند قدرت مطلق بر ارتش رو هم داشته باشه. لذا به عنوان یک فاکتور مهم برای اضافه شدن به قدرت و تکمیل قدرت مطلق بر ایران و احاطه کامل بر کشور هم مد نظر رضاخان بوده.
خب این دیگه مشخصه یک نظام دیکتاتوریه. بله، که البته بله. رضاخان و رژیمش هم با همین صفت در مطبوعات خارجی اون دوره به اصطلاح خوانده میشد، و یعنی در یک نظام مردم سالار که انقلاب مشروطه دنبال ایجاد اون در ایران بود، نیازی نبود که کسی که میخواد کشور رو اداره بکنه خودش به یک ثروت بیکرانی تکیه بزنه. اگر اجازه بدید ما بحث رو با آقای وهاب‌زاده دنبال بکنیم. جناب آقای وهاب‌زاده اشاره ای داشتن آقای مجدآبادی به بحث نظامیگری و استفاده رضاخان از سازمان ارتش که با شعار سیانت از ایران و مرزهای ایران ساخته شد در شناسایی املاک و بعداً ضبط املاک. یه مروری اگر بر فعالیت نظامی ها در این دوره داشته باشیم، میبینیم که رضاخان با تکیه بر قوای نظامی البته قزاق ها کودتا میکنه با همکاری سید ضیا و همراهی و پشتیبانی انگلیسی‌ها در ایران، و با همین قدرت وزارت جنگ رو به دست میگیره و بخشی از بودجه کشور رو که تقریبا هم حساب کتاب نداشت، یعنی بودجه نظامی ایران در دوره رضاخان، مثلا در دوره وزارت جنگی رضاخان، با توجه به اینکه کشور واقعا از لحاظ بودجه و درآمد در سختی به سر می‌برد، اما دست رضاخان باز بود و میتونست کارهای خودش رو از همین طریق پیش ببره. وارد ماجرای جمهوری خواهی میشه با همین نظامی ها و سعی داره کشور رو، یعنی نظام سیاسی رو تغییر بده، جمهوری بشه و خودش هم رئیس جمهور بشه، که البته ناکام میمونه. با همین نظامی ها انتخابات مجلس پنجم رو در ایران رقم میزنه و سرنوشتش رو به نفع خودش تعیین میکنه. یعنی نظامی ها در اغلب شهرهای ایران، این اسنادش موجوده الان، بالا بر 5000 سند تو این زمینه شاید تا الان منتشر شده باشه، که نشون میده دستور میدن به نظامی ها از فلان منطقه فلانی باید انتخاب بشه، اون میاد و به این ترتیب زمینه تغییر سلطنت در ایران فراهم میشه و رضا خان رضا شاه میشه و در بر مسند سلطنت در ایران تکیه میزنه. بعد از این روند استفاده از نظامی ها در دو مسیر به کار گرفته میشه که هر دو مسیر هم یک جوری با فضای سیاسی ایران، فضای اقتصادی ایران و اوضاع اقتصادی ایران مربوطه. البته در زمینهای دیگه هم استفاده میکنه، چون ما موضوع اون اقتصاده و بحث زمین به همین جهت اشاره کردم از تو در دو مورد از این استفاده میکنه. یکی در تخت قاپو کردن عشایره که دامپروری ایران رو اینها اداره میکنن و دیگری در موضوع املاک و زمین هاست. در هر دو مورد از نظامی ها استفاده میکنه که توأم با سرکوب و به اصطلاح زجر و حبس و شکنجه و تبعید برای مردم ماست. اگه در این خصوص شما نکاتی رو بفرمایید خیلی ممنون میشه.
بله، خب مورد خیلی خوبی اشاره داشتید. این که ببینید ثبات حکومت رضا شاه پهلوی بر سه چیز استوار بود: دربار، دیوان اداری و ارتش نظامی، که بحث شهربانی مطرح هست. اون مثلا
هستش هم ارتش و شهربانی
دیگه، خب ارتش مورد اعتمادش بود. بله. خودش هم از همین طایفه بود، اگرچه هر چیزی که میخواست آزمایش کنه، امتحان کنه، رو بحث اداری ها انجام میداد، دیوانی ها انجام میداد، دربار هم که جایگاه خودش بود. این که ارتش رو ببینید، آقای مجروحی هم بهش اشاره داشت، ما دوره دوم که از 1312 به بعد هم هست خیلی قوی وارد میشه. اون بحثی که ایشون مطرح کرد که عمال رضا شاه یا حالا کسانی که مد نظرشون بود از نیروهای نظامی هم بودن، وارد زمین های مرغوب میشدن و شناسایی میکردن و با حفر چاه و به دست آوردن آب میگفتن این زمین مال منه و مالکش هم رضا شاه است، اون رو تصاحب میکردن. بله، تو شمال خیلی اتفاق افتاد، تو مازندران، تو گیلان، تو گرگان و جاهای مختلف، تو لرستان، خرم و جاهای مختلف، این اتفاق حتی تو خوزستان، مناطق جنوبی، جاهایی که خوش آب و هوا بود یا جاهایی که زمینهای مرغوبی داشت. یه نکته که شما باز به خوبی اشاره داشتید، بحث اون تخت قاپو کردن یا عشایر بود که من قبلا هم بهش اشاره داشتم، واقعیتی بود. ایشون می‌خواست یک حکومت مرکزی قوی رو ایجاد کنه، خب بدون اینکه تفکر داشته باشه، بدون اینکه بداند یلاق و یشلاقی وجود دارد، بداند که این عشایر و ایلات به زمین وابسته هستند، به احشامشون وابسته هستند، فصل زمستانی فرا خواهد رسید، احشامشون از بین خواهند رفت، نیاز هست که اینها باشند، خود به خود اینها رو از بین برد، اقتصاد دامداری رو از بین برد، احشام رو از بین برد و اونها رو فقیر کرد. اونهایی که وابسته بودن به کوچنشینی، وابسته بودن به زمین‌هاشون، وابسته بودن به اون نقل و انتقالاتشون وابسته بودن. ولی متاسفانه ما می‌بینیم که بدون تفکر این اتفاق میفته و عشایر ما، خب در این موقع حتی خوانین عشایر نفوذشون کم میشه، حتی خوانین عشایر بخشی از زمین‌هاشون و اون قدرتشون رو از دست میدن. این در تفکر رضا شاه بود که در اون مقطع اتفاق میفته. اینا همه نیازه که خیلی وسیع تر صحبت کنیم، اما چون فعلا ما داریم در مورد زمین صحبت میکنیم، املاک دوره رضا شاه صحبت میکنیم، اینکه ایشون با در جهت همون یک دولت متمرکز، درسته خانخانی رو از بین برد. من یه نکته هم بهش اشاره داشتم جناب دکتر حقانی، نکته این بود که رضا شاه میخواست بالا سر خودش کسی رو نداشته باشه، نگن خانی بالاتر از خان رضا شاه هست، یعنی میخواست خانا رو کنار بزنه، بگن مردم یک خان وجود داره، منم رضا شاه. تفکرش این بود.
بله، حکومت دیکتاتوری،
دیکتاتوری مطلقه، بله دیکتاتوری، حکومت مطلقه دیکتاتوری، از 1312 به بعد میشه مطلقه دیکتاتوری. یعنی میخوام اینو بگم، کنار زدن همون زمیندارانی که حامیش بودن، کنار زدن همون متفکرینی که پشتش بودن. ما غیر از این شما به دست بنده میدونه شنوندگان عزیز برنامه هم که پیگیر مباحث هستن، دوره قبل هم صحبت کردیم، شخصیت هایی که پشتش بودن یکی یکی کنار زد، یا سکته کردن. علی اکبر داور ببین خودکشی کرد یا سکته کردن. همین فرمان فرما رو من براتون مثال بیارم، من داشتم خاطرات مریم فیروز رو میخوندم، ایشون از انتشارات اطلاعات هست داشتم میخوندم، میگفتن که رضا شاه حتی به زمین های جعفرآباد که چشم داشت، قرار بود که از فرمان فرما بگیره که حوالی خط آهن اینا بود، که علاقه من بود حتما اون رو به دست بیاره و برای اون محتشم السلطنه رو چند بار پیک فرستاد، با وجود اینکه فرمان فرما خیلی از مردم فقیر و افراد نوخور زیاد داشت و در اختیار زیاد داشت. حتی وقتی فوت میکنه و حالا سکته میکنه، میاد شب سکته میکنه، فوت میکنه، خب ما بینیم که حتی به خود این گرفتن زمین هم رضا شاه قانع نبود، میخواست کل دارایی و اموال خانوادهش رو تصاحب کنه.
خب اگر آقای وهاب‌زاده شما به چند مورد مهم اگر اشاره بکنید.
خب اگه اجازه بفرمایید من در ادامه بحثم، که بحث فرمان فرما فقط یک مستاق بود براتون آوردم، که حتی اگه تا زمانی که ما ببینیم که فرمان فرما تسلیم هم میشه، همون رضا شاه به این هم قانع نمیشه. خب فرمان فرما میدونی پسرموی ناصرالدین شاه هست، دارای حالا وجه خاص خودش هست، اما ما ببینیم که رضا شاه نمیخواد بالاتر از خودش رو ببینه. اینجا ما ببینیم که اگرچه رضا شاه در پی اون سیاست هایی که برای تمرکز دولتی است با خشونت و استبداد رضاشاهی اقدام میکنه و اشراف محلی رو محدود میکنه، اما بساط ارباب و رعیتی رو اصلا بر نمیچینه، اگرچه در این زمان فضا ایجاد شده بود که این اتفاق بیفته. یه نکته ای رو من بهش اشاره داشته باشم اینجا، این که رضاشاه هم با این اقدام حتی کدخداها رو از مالکان بزرگ میگیره. خیلی جالبه اینجا باز روستایا میشن زیر مجموعه خود رضاشاه و زمینداران بزرگ، و از درون اینها طبقه متوسط برجوازی ایجاد میشه. این طبقه کیا هستن؟ مالکان و زمیندارانی که یا زمینخارانی که از درون هیئت حاکمه هستن، با حمایت همین اربابان و زمینداران بزرگ حمایت میکنن درباریان رو، حاکمیت رو. و در کنار اون ما میبینیم که از نظامیان و امنیه هایی که در آن مقطع بودن، از استانداران، از کسانی که در درون سبت هستن، خیلی جالبه، اونهایی که خودشون قانون رو نگاشتن، به رشته تحریر آوردن و در این مقطع هستن، محترکران، رباخاران، همه اینها، مقاطکاران، خرد مالکان، همه اینها از درون این طبقه به وجود میان. ما می‌بینیم که نه تنها روستاییان وضعیتش بهتر نمیشه و بدتر میشه. خب میدونید در 1336 کنگره دوم حزب کمونیست که مطرح شده بود، همین رو مد نظر خودشون قرار دادن و در خصوص این مسئله ورود پیدا کردن و نقطه ای بود که در اون مقطع قبلا هم در بحث چپ صحبت شده بود، نمیخواستم ورود پیدا کنم. میخوام بگم که اینجا شخصیت و چهره واقعی داره رضا شاه، خودش رو نمود واقعی میده در خصوص بحث حالا زمین، مالکیت و حتی روستاییان و دهقانان که اصلا بلافاصله زیر مجموعه خود رضا شاه و یا همون نیمه فئودالی و خود فئودالیسم اینجا باز دوباره ایجاد میشه، یا همون زمینداران بزرگ که ما می‌بینیم در ادامه در موردش صحبت کنیم.
بله آقای مجدآبادی، شما به موارد مهم از زمینخواری اگر اشاره‌ای بفرمایید ما وارد بخش‌های بعدی این بحث بشیم که اتفاقا موضوعات مهمی هم باقی مونده.
خواهش میکنم. ببینید از موارد مهمی که میشه اشاره کرد، من دو تا مطلب رو از خاطرات دو تا از همین به قول معروف افرادی که مبتلا به بودن و در جریان بودن، یعنی نقد خاطره کردن، عینیت داشته در اون موقع میگم. یکیش از خاطرات به قول معروف دولت آبادی، یحیی دولت آبادی در خاطراتش میگه قلقم هر کس در مازندران و کشتن پسرهای مزاحم و اعدام پدرهایشان برای رسیدن به آرزوی خود، منظورش رضاخان، آرزوی رضاخان،
املاک نمونه بارزش امیر معید سوادکوهی
دیگه، املاک کوچک را به سهولت از دست قوانین گرفته. و نقطه نظر مهم او گرفتن املاک به قول معروف ولی خان سپهدار اعظم
محمد ولی خان تونکابونی،
یا تونکابونی است. آره این یک مورد. یک مورد دیگر رو هم باز میتونیم از خاطرات مخبر السلطنه هدایت بگیم، اون هم میگه در تبریز از مکنت اقبال السلطنه
ماکویی،
آره ماکویی به قول معروف میگه من حکایتا شنیده بودم. این فتح، این نکتهش خیلی جالب مطرح میکنه شون، میگه این فتح یعنی این زمینی هایی که از اینجا جلب کرد رضا خان و قصفی هست، صندوقخانه وزارت جنگ را آباد کرد. میگه مدرس خواست راجع به این موضوع در مجلس استیضا کند، اما جنجال، هم بحث اشاره به بحث نظامی ها، جنجال داخل خارج مجلس اجازه نداد که بپرسن زمین های خلاصه ماکو کو.
اتفاقا یکی از موارد استیضاحی که شهید مدرس مطرح کردن همین روشن شدن تکلیف اموال و املاک اقبال السلطنه ماکویی.
بله، یه مورد باز بارده. مورد دیگه یکی از موارد مهم و اساسی که میشه بهش استناد کرد، بحثی هستش که من از یک منبع به قول معروف سفارتخانه آمریکا نقل میکنم که مطابق نقشه سفارت آمریکا در 1954 یعنی 1933 7000 روستا و مرتع در نواحی لرستان، خوزستان و مازندران متعلق به رضاخان و پسرش بوده است. این مستند سفارت آمریکا تصدر نقشه‌ای که تو سفارت آمریکا موجود بوده. یکی از موارد مهم دیگه بحث زمین‌های ورامینه. یک خالصه بسیار بزرگ تو قریه خیرآباد ورامینه که قیمت گذاری شده بوده در اون موقع، قیمتش 8895 تومان بوده اون موقع. رضاخان اونو به 1999 تومان اجباراً میخره، یعنی شاید بشه گفت 7000 6000 تومان ارزونتر در اون زمان. بله. به قیمت.
البته مستندتر از این اقوالی که در منابع و کتب اون دوره منتشر میشه که البته منتشر شده که البته اونها هم قابل توجهه، خود دفترچه املاک اختصاصی رضا شاست که در یکی از این برنامه های تلویزیون رونمایی شد و نشون دادن، یکی از این دفترچه های بزرگیه که حداقل در منطقه مازندران نزدیک 4600 قریه، مزرعه و دهات بزرگ رو شامل می شده که من امروز بعضی از اون اسامی رو امروز نگاه می کردم در نقشه می دیدم که بالغ بر صدها هکتاره، یعنی به نحوی میشه گفت کل مازندران در این غارت توسط رضاخان و به نام رضاخان ثبت و ضبط شد و شاید اندکی از به اصطلاح اراضی باقی مونده بود که حالا شاید به دلیل نامرغوب بودن بهش توجهی در اون منطقه نشد.
درست میگم، ثروتمندترین پادشاه آسیا در اون مقطع بود.
بله، بله. اینو من عرض میکنم، من اگه اجازه میفرمایید من موارد زیادی رو هم پشت سرم می‌خواستم براتون بخونم. ببینید، غصب املاک سردار معزز بجنوردی، غصب املاک سردار عشایر، بعد زندانی کردن به قول معروف رضا دهتشتی بوشهری و غصب اموالش، غصب اموال سلطه دوله قشقایی، املاک زمین‌های متعددی رو، باز این گزارش به قول معروف سفارت آمریکا از قول هارت به قول معروف مسئول سفارتخانه در اون وقت، املاک زمین‌های میگه متعددی رو در نور، کجور، تونکابون و ایالت‌های مهم بومهن در نزدیکی تهران به عنوان مرکز عملیات زمینخواری به قول معروف مطرح بوده. این گزارشاش رو داشته سفارت در اون موقع. بعد موارد مهم دیگه که میشه بهش باز اشاره کردی که بحث زمین‌های تهران است، به زمینی که مثلا 600 هزار تومان در اون موقع از بوشهری معین التجار گرفته میشه، یعنی رشوه هم برای بحث زمین، خیر خود زمین که به طور عینی به قول معروف گرفته میشده، رشوه برای داشتن زمین بعضی افراد هم میگرفتن، مثل معین التجار. از معین التجار 600 هزار تومان گرفتن چون راهن از تو زمینش قرار بوده تو تهران رد بشه، اون بخش زمین رو پول ازش گرفتن به عنوان رشوه و گذاشتن که زمین مثلا اون خونهش و خونه خودش به قول معروف در اختیارش قرار بگیره، یا مثلا مصادره و ضبط اموال کارخانه چوببری و املاک مربوطش به طور کلی، یعنی یک کارخانه چوببری بزرگ با تمام زمین‌های دور و برش که درختای به قول معروف یه بخش از جنگل اونجا رو کامل که در اختیار معین التجار بوشهری بوده در مازندران، یا مصادره مثلا اموال و ملی کردن اموال خصوصی که باز گزارش به قول معروف هارت هست، میگه رضاخان میگه با این عمل، با مصادره اموال به قول معروف عمومی و ملی کردن اموال خصوصی، فکر میگرد که تنشش خلاصه میگه به زمانی که این کار رو انجام میده تنش از هرس به رعشه میافتاد.
تنش
آره تنش تن خودش، یعنی بدنش، حالا اینجوری بگیم بدنش از هرس به رعشه میفته. میگه میگه شاه واقعا و عمیقا به مالکیت خصوصی اعتقاد داره، هارت میگه، میگه رضا شاه هیچ چیزی رو بیشتر از املاک خصوصی دوست نداشت.
اون تو برای خودش.
آره میگه. منظورم املاکی است که مال خودش باشد.
آره. اینا هارت میگه دیگه.
آره هارت میگه. میگه رضا شاه در ادامه میگه کوچکترین تردیدی ندارد که اگر از انقلاب مردم نمیترسید وجب به وجب خاک ایران را به نام خودش میکرد. هدف او آبادانی ایران و پیشرفت مملکت نیست، بلکه هدف ایجاد یک امپراتوری شخصی است، یک باغ بهشت با شکوه که خودش پادشاه آن باشد.
بله فهمان. خیلی ممنون بس. خیلی ممنون. حالا اگه موارد دیگه بود باز خدمتتون هستیم ان شاء الله خواهیم شنید. آقای وهاب زاده، ما از این فرمایشات آقای مجدآبادی دریافتیم که ظاهرا در ماجرای غصب املاک از روش‌های مختلف استفاده می‌شد. بس غصب یعنی برخیش رو به زور غصب می‌کردن، برخیش رو به اجبار می‌خریدن با قیمت‌های نازل، و بخشیش رو هم بس انضمامه، یعنی اگه زمینی در کنار زمین اینا بود به طور طبیعی می‌بایستی اون رو هم واگذار می‌کردن. خیلی خلاصه در حد دو دقیقه اگر به این بپردازید ممنون میشم، چون ما وقت اون داره به اتمام میرسه. در برنامه بعد حتما این مسئله رو مبسوط‌تر بحث خواهیم کرد.
از بخدمت شما که زمانی که خب ببینیم ما قبل از رضا شاه قانون ثبتی به این شکل نداشتیم. وقتی ما می‌بینیم که اداره ثبت و املاک تأسیس میشه و شروع به فعالیت میکنه، خب مطمئنا ببینید یک نکته من دوباره پرانداز باز کنم، این صحبت اولیام. ببینید زمانی بود که قوه قضاییه اون زمان و قضات رأی هایی که میدادن جدای از حالا موارد شاهانه بود، اما رضا شاه این رو هم زیر مجموعه خودش در آورد، دادگستری رو و قوه قضاییه رو و قضات رو زیر مجموعه خودش در آورد تا رأی رو از اون ناحیه صادر کنه. جالب اینجاست که اونها هم اومدن تو کار، اونا هم اومدن در کنار رضا شاه قرار گرفتن. پس اینجا ما می‌بینیم که قانون شکنی وجود داره، خودسری های وجود داره برای این اتفاق. خب عدلیه، دستگاه‌های دولتی همه دست به کار شدن و قوانین مختلفی رو ایجاد کردن. یه نمونه آقای مجدآبادی بهش اشاره داشتن، همون خالص اجاد که علاقه خواست داشت این انتقالش رو هم ایجاد کرد، قانونیش کرد به ظاهر،
یعنی راهکار انتقال.
آفرین، ممنونم از شما. راهکار انتقالش هم ایجاد کرد، قانون کدخدایی، قانون عمران، قانون آب و همه و مالکیت بر زمین و حتی خالص اجادی که به نوعی اراضی خالصه محسوب میشد، نادری یا محمدشاهی یا ناصری شاهی رو، اینا رو همه زیر مجموعه خودش در آورد.
بله.
بر اساس همون ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک، و ما اینه که این قانون گذاری ها رو ایجاد میکنه، اما در کنار اون به شیوه های غیر قانونی.
با توجه به اهمیت این بحث اگر اجازه بدید ما این رو در برنامه آینده انشالله پیگیری بکنیم. بیم اون دارم که بخوایم به اصطلاح به طور ناقص بهش بپردازیم به نتیجه نرسیم. شما هم میهنان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم، متوجه میشیم که وقت برنامه تموم شده و امیدواریم در برنامه های بعدی هم ما رو همراهی بکنید و یاری بکنید تا بتونیم مسائل مختلف حوزه تاریخ معاصر رو انشاءالله با حضور کارشناسان در خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم و به بحث بشینیم. تا برنامه آینده شما همیهنان عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خب دوستان عزیز، شنیدی تاریخ معاصر رو. اگر که مایل هستین برنامه رو مجدداً بشنوید، پیشنهاد می‌کنم که سری به سایت رادیو گفتگو بزنید، radiogoftegu.ir فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه روی سایت شبکه موجوده، شما عزیزان میتونید اونجا اون رو دریافت، اصطلاحاً دانلود بفرمایید. اما در خدمت شما بزرگواران هستیم. اجازه بدید من باز یادآوری بکنم که اپلیکیشن رادیو گفتگو یا همون اپلیکیشن ایران صدا فرصتی است برای اینکه شما برنامه‌های مورد نظر خودتون رو که زمان پخشش گذشته اونجا بشنوید، به راحتی میتونید اونجا برای اپلیکیشن برید سراغ بخش آرشیو محتوایی یا آرشیو زمانی این اپلیکیشن و اونجا در هر شبکه‌ای، البته شبکه‌های مختلف رادیویی، و شما برنامه‌های مورد نظر خودتون رو در ساعتی که از دست دادید اونها رو بشنوید، حتی میتونید اونجا دریافت و دانلود بفرمایید.